شش صبح در ایران. صبح شما بخیر. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. رسانه‌های کانادایی میگویند مظنون تیراندازی‌های اتاوا شناسایی شده است. شرکت بوئینگ و هواپیمایی ایران ایر پس از 35 سال با هم معامله کردند. فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های اینترنتی در ایران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، فرد مظنون تیراندازی‌های روز چهارشنبه در محوطه پارلمان و موزه یادبود جنگ کانادا در شهر اتاوا، مردی 32 ساله با نام مایکل زهف بیبو بوده و پلیس کانادا پیش از این اتفاق به او مشکوک بوده است. در جریان این تیراندازی‌ها که منجر به مرگ یک سرباز نگهبان شده، زهیف بیبو که شهروند کاناداست نیز کشته شده است. به گزارش رسانه‌های کانادایی، مایکل زهیف بیبو یکی از 90 نفری بوده که پلیس کانادا تحت عنوان مشکوک به تروریسم آنها را زیر نظر داشته است. وی در ماه ژوئیه سعی کرده بود تا کانادا را به قصد ترکیه ترک کند که پلیس به او اجازه خروج نداده و گذرنامه‌اش را مصادره کرده بود. سخنگوی پلیس کانادا پیشتر اعلام کرده بود که 3 فقره تیراندازی روز چهارشنبه در شهر اتاوا انجام شده و دیگر مهاجم یا مهاجمان احتمالی تحت تعقیبند. دوشنبه یک گذشته نیز یک شهروند کانادایی دیگر که گفته میشد به گرایش افراطی از اسلام روی آورده، 2 سرباز کانادایی را در محوطه پارکینگی در منطقه کبک زیر گرفت و یکی را کشت. خود او نیز در تعقیب و گریز با پلیس کشته شد. گفتنی است کانادا یکی از متحدان اصلی آمریکا در جنگ با گروه داعش است. شرکت بوئینگ روز چهارشنبه اعلام کرد که محصولاتی مرتبط با هواپیماهای ساخت این شرکت را به شرکت هوایی ایران ایر فروخته است. این نخستین معامله بین شرکت آمریکایی بوئینگ و ایران از سال 1357 و بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران است. به گزارش رویترز، این معامله شامل قطعات هواپیما نمی شود و کمپانی بوئینگ تنها دستور عمل کرد، نقشه و نمودارهای ناوبری و همچنین داده به شرکت هواپیمای ایران فروخته است تا امنیت صنعت هوانوردی غیر نظامی ایران افزایش یابد. شرکت بوئینگ و جنرال الکتریک اردیبهشت ماه گذشته اعلام کرده بودند که از وزارت دارایی آمریکا مجوزی دریافت کردند که به موجب آن می توانند به ایران قطعاتی مرتبط با هواپیماهای تجاری بفروشند. شرکت بوئینگ گفته است ممکن است در آینده قطعات یدکی هواپیما به ایران بفروشد و در این باره توضیح بیشتری نداده است. شرکت ارتباطات زیرساخت به نمایندگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پژوهشگاه ارتباطات تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که به موجب آن مدل جدیدی از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های اینترنتی کلید خواهد خورد. به گزارش خبرگزاری مهر، فاز نخست این فیلترینگ هوشمند باید تا خرداد سال 1394 به بهره برداری برسد. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده برنامه نماگر باشید. نماگر کاریست از آرش حسن نیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در نماگر این هفته که همچون تمام آخرین نماگرهای هر ماه به یک ماه یک گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. کابوس برای اقتصادهای نفتی یک بار رقم خورد. قیمت نفت پس از چند سال ثبات نسبی قیمتها ناگهان در دوره زمانی کوتاهی با افتی 30% رقم‌های جدید را تجربه کرد. حالا آن تحلیلگرانی که یک سال قبل در همین زمان مطمئن از آینده بازار رو به دوربین ها می گفتند که دوره نفت ارزان سپری شده، در جستجوی دلایلی هستند که این روزها و هفته های نفت 80 دلاری را توضیح دهند. این روزها اقتصادهای نفت سالار و نفتی روزها و شبهای بیم و هراس و آینده‌ای پر ابهام را سپری می‌کنند. سارا بازوبندی، میهمان یک ماهی گفتگوی این ماه نمایر، دانش آموخته دکترای اقتصاد در دانشگاه اکستر بریتانیا در رشته اقتصاد سیاسی کشورهای خاورمیانه است. این متخصص اقتصاد سیاسی این روزها در دانشگاه ریجنت استاد اقتصاد سیاسی بین المللی است و از جمله تحلیلگران مؤسسه پژوهشی چتم هاوس در لندن است که به طور تخصصی تحولات اقتصادی ایران و کشورهای منطقه خاورمیانه را رصد می‌کند. با سارا بازوبندی پیرامون تحولات اخیر بازار نفت و دلایل کاهش مستمر قیمت‌های طلای سیاه گفتگو کردم. بشنوید. خانم بازوبندی، بازار نفت هم مانند تمام بازارهای مشابه دیگه تحولات خودش رو متأثر از عوامل بنیادین و درونی بازار و همچنین تأثیر عوامل بیرونی بر بازار مثل تحولات سیاسی کشورهای نفتخیز یا سفت بازی دلالان و انتظارات از آینده بازارهای موازی تنظیم میکنه. به باور شما اگر بخوایم اولویت بندی داشته باشیم از این عوامل مؤثر بر بازار، کدام گروه از عوامل بیشترین تأثیر رو در بازار نفت در هفته‌های اخیر بر جای گذاشتن؟ تحولات بنیادین و درونی بازار یا سایر عوامل؟
ببینید، بازار نفت اگه شما مقایسه کنیم با بازارهای دیگه جهانی مثل مثلا بازار سهام، در بازار سهام سرمایه‌گذارا چجوری تصمیم می‌گیرن که بازار بالا پایین خواهد شد و چه تغییراتی پیش خواهد آمد؟ میان نگاه میکنن به عملکرد اون شرکت‌هایی که مورد مطالعه‌شونه. پس در نتیجه تصمیم میگیرن که قیمت سهام اینا بالا خواهد رفت یا پایین، به همین راحتی. حالا عوامل سیاسی و عوامل غیر قابل پیش بینی هم گاهی اوقات ممکنه در به خصوص بعضی نقاط جهان که مثلا بحران خیزتر هستن در مقایسه ممکنه تحت بررسی قرار بگیرن، ولی به طور کلی این ساختار پیشبینی روند تغییر در بازار سهام هست. اگر اونو بخوایم مقایسه کنیم با بازار نفت، بازار نفت یه بازار کاملا پیچیده تریه، نسبتاً یه همچین معادله ساده نداره، به خاطر اینکه عوامل بسیار مختلفی دست در دست هم میدن. یکیش آینده شرکت های نفتیه که توی اون مناطق در حال فعالیت هستن. بحث بعدی بحث سیاست داخلی کشور هست. بعد میاد توی مرحله بالاتر مسائل منطقه‌ای بهش نگاه کرده میشه. مسئله بعدی مسئله خیلی ساده اقتصاد خورده که اون هم مسئله عرضه و تقاضا است. وقتی که تقاضا زیاد باشه و عرضه کم، قیمت بالا میره و در عکس این شرایط قیمت رو پایین میاره. مسئله بعدی هم مسئله بازی‌های سیاسی پشت قضیه هست که گاهی اوقات تأثیر این عوامل رو میتونه تشدید کنه. مثلا اینکه در داخل اوپک عربستان سعودی قدرت تصمیم‌گیری بیشتری از بقیه داره، به خاطر اینکه بزرگترین تولید کننده اوپک هست، میتونه تأثیر این عوامل رو زیاد کنه، اما به تنهایی تصمیم‌گیری عربستان سعودی اونقدر نمیتونه شکل دهنده اتفاقات باشه. حالا اتفاقات اخیر که تقریبا از هفته قبل شروع شده، عامل اصلی و اساسیش در کنار حالا بقیه عواملی که اشاره کردم ازدیاد تولید در بازار، و اون هم فقط عربستان سعودی نیست، آمریکا تولیدش به شدت رشد پیدا کرده به خاطر اینکه به حال اون تکنولوژی استخراج منابع شیل به شدت پیشرفت کرده و تمام تولید کننده های اوپک خودشون هم الان دارن بالاتر از اون کوتایی که براشون اوپک در نظر گرفته تولید میکنن. این تقریبا یه اتفاقی که همیشه میافتاده. بعد بحث دیگه اینه که تقاضا هم در سطح جهانی کم شده، یعنی کشورهای حوزه اروپا و به طور کلی کشورهای که صاحب اقتصادهای توسعه یافته هستند به خاطر بحران اقتصادی جهانی خیلی به مرتبه دارن کمتر از گذشتهشون انرژی مصرف میکنن و نفت مصرف میکنن، و این تفاوت با زیاد شدن تقاضا از طرف چین هی جبران شده در طی این سالهای گذشته، ولی الان دیگه اون عرض خیلی زیاده در بازار حتی تقاضای بالای چین هم نمیتونه تمام اون عرض زیاد رو جذب کنه، و وقتی که تقریبا یه چیز حدود 1 میلیون بشکه الان نفت اضافه هست در بازار، و این یکی از علتهای اصلی که قیمت آورده پایین.
خانم بازوبندی، در پاسخهای شما هم به نقش عربستان سعودی و هم به تأثیر تولید نفتهای غیر متعارف اشاره شد. به نظر شما ارزان فروشی و افزون فروشی عربستان سعودی دنباله زورآزمایی سیاسی این کشور با ایران در بازار نفته، یا اینکه عربستان با اتخاذ این سیاست و کاهش قیمت‌های نفت به دنبال غیر اقتصادی کردن تولید نفت‌های غیر متعارف در آمریکا و کانادا؟ به نظر شما سعودی‌ها بیشتر کدوم هدف رو دنبال می‌کنند؟
بذار من کوتاهی بگم، عربستان حمله نمیکنه به ایران، به منافع نفتی ایران یا منافع نفتی آمریکا و کانادا، اما داره از منافع نفتی خودش در مقابل این کشورها دفاع میکنه به گرونترین وجه. یعنی عربستان سعودی در دهه 80 زمانی که جنگ ایران و عراق بود، اواسط دهه 80 به شدت گزیده شده از این مسئله. تولید و صادرات عربستان از حدود 10 میلیون بشکه در روز یه دفعه رسید به 3.6 میلیون بشکه در روز، و با هر یک قدمی که بازار قیمتش میواد پایین، عربستان سعودی داشت سهمش رو در بازار هی از دست میداد و اون خیلی وضعیت گرونی بر عربستان بود. عربستان تقریبا تا مرز ورشکستگی پیش رفت و تا مرز اینکه بره برای کسری بودجه از IMF وام بگیرن پیش رفت. پس عربستان سعودی الان یه درسی از اون تجربه گرفته، اونم اینه که سهمش رو در بازار به هیچ عنوان نمیخواد از دست بده، حتی اگر قیمت پایین تری پیشنهاد کنه که داره الان میکنه هم در اروپا و هم در آسیا، ولی میخواد که اون روزی 9 میلیون تقریبا، حالا یه مقدار بیشتر از 9 میلیون رو حفظ کنه. پس عربستان چون میدونه وضعیت از این بدتر خواهد شد، با چنگ و دندون داره سعی میکنه سهمش رو در بازار حفظ کنه. حالا این سهم در بازار حفظ کردن، اگر عربستان موفق بشه سهم رو در بازار حفظ بکنه، زمان متوسط تا طولانی مدت ممکنه به نفع عربستان تمام بشه. عربستان سعودی از الان میخواد مطمئن شه روزی 9 میلیون بشکه بازاری که میخواد تولید کنه براش مشتری داره. حالا اگه ایران بیشتر تولید کرد دیگه مشکل ایرانه که به کی بفروشدش. به هر حال هر دوتای اینا دوتا فاکتور بزرگ در تصمیم گیری ها و در نگرانی های عربستان سعودی هستن. مسئله بعدی بحث وابسته نگه داشتن غرب به عربستان سعودی و به منطقه عرب نشین تولید کننده عرب حاشیه خلیج فارس برای بحث انرژی، که بعداً اون حمایت امنیتی که غرب از این کشورها داره قطع نشه. ولی به نظر من خیلی روش گرونیه. حالا تا چقدر عربستان میتونه ادامه بده این باخت و برای اینکه به اهدافش برسه، اگر اینها واقعا اهدافش باشن، اون خودش به نظر من خیلی سوال جالبیه که فقط زمان میتونه جوابشو بده.
دولت ایران کمتر از یک ماه و نیم دیگه باید بودجه سال آینده رو به مجلس تقدیم کنه و یکی از مهمترین اعداد بودجه در کشورهای نفتی مثل ایران پیشبینی قیمت نفت در بودجه هاست. به نظر شما سرنوشت اقتصاد ایران با قیمت‌های جدید نفت چگونه خواهد بود؟ هرچند که در دوره جدید به هر حال اقتصاد ایران بیش از 2 که تجربه کاهش درآمدهای نفتی رو پشت سر گذاشته، با این وصف شما اقتصاد ایران رو در سال آینده با چه سرنوشتی روبرو می‌بینید؟
اقتصاد ایران الان همونطور که گفتیم به هر حال یک روش‌هایی رو دولت در طی این 2 گذشته به خاطر زیاد شدن فشار تحریم ها یاد گرفته و تاثیر تحریم ها رو تا حدودی دولت نخونسا، ولی تونسته از اون تاثیر اولی، اون شوک اولیش بیاردش پایین. حالا آیا در دراز مدت این قیمت نفت بازم قیمتی هست که ایران بتونه ادامه بده این روش رو و با این اقداماتی که قبلا میکرده بتونه جوری از این وضعیت نابسامانی در بیاره؟ به نظر من نه، در دراز مدت خیلی کار سختیه، مگر اینکه واقعا تحریم ها که برداشته بشن ایران بتونه روی بحث صنعت گاز دیگه حرفی برای گفتن داشته باشه در جهان، به خاطر اینکه اونجا به نظر من صنعت گاز الان خیلی برای ایران در آینده مهمتره. اما گاز هم خودش یه مسئله دیگه یه، اونم اینه که گاز رو نمیشه گذاشتش تو کشتی از توی تنگه هرمز فرستادش به خارج از منطقه، میشه ولی خب خیلی گرونه. گاز بهتره که از داخل خط لوله رو پیدا کنه. خط لوله هم اگر این دولت اسلامی تو اون وسط بمونه بین ترکیه و ایران و عراق و سوریه و همه، که آینده هر خط لوله‌ای که از ایران بخواد به سمت اروپا بره تا اطلاع ثانوی منفی خواهد بود. اما میگم اگر تحریم ها برداشته بشه و بتونه روی حوزه گاز سرمایه‌گذار خارجی جذب بکنه، ایران بتونه سهمش رو در تولید گاز جهانی بیاره بالا، اون میتونه ایران نجات بده از این وضعیت. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و تحریم ها برداشته نشه، که دیگه اصلا خودش سناریوی خیلی وحشتناکیه که من فکر کنم دیگه همه بدونیم جوابش چی خواهد بود.
با سپاس از سارا بازوبندی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه ریجنت بریتانیا، که در این نماگر با من آرش حسنی همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما رو همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.